یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود سه مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگویه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگویه، اگر به هر شکل بگویه که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق، از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه. در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزاد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها. و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که هم ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چه گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان در این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که به افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگوین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارن و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن و نمی توانن زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شوند.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای سنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
بحث نباتات صنعتی و طبیعی هست و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می‌باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می‌باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازند. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شدید، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کنند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نبات نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرع می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختمی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفشارها جنگل های افغانستان چه میدانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده می شود که به دو نوع تقسیم می شود. حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای. مرکب اسب، شتر و مرغ‌های خانگی می‌باشد. گوسفند. انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه‌های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها و کوچی‌ها نگهداری می‌شود که از گوشت پوست، پشم و روده آن استفاده می‌گردد. گوسفندهای قره‌قل که زیادتر توسط مالداران سفاهات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می‌شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می‌شود. گوشتی گوشتی برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوها استفاده می شود. الفچرها چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحه جنگلات و دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران و کوچی ها مالداری کشور می باشند. جنگل ها جنگل‌ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل‌ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی در قشر زمین فراوان پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجیگر می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرفت و انسان‌ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی‌ترین برق و حرارت است و از سیم‌های آن در لین‌های برق استفاده می‌شود. طلا فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی‌گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگ های قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سرب و جعد معادنان در هزارجات، دامنه های کوب، اندوکوش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشو و بدخشان تثبیت شده هست.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی
برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا صنف 8 آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برعظم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این فصل می خوانیم، کشف برعظم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برعظم امریکا چه می دانید؟ کریستوف کولومب پیمان ایتالوی بر اساس کروی بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و صورتی که در آن سرزمین بود. پس از کولومب به پیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این به پیما درباره سفر وحدی خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکو را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیدانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی راجب به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جلدی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله‌های مدور، دامنه‌های نشیب‌دار و وادی‌های وسیع می باشد. این کوه ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه های جوان مرتفع. کوه های راکی یکی از جمله کوه های جوان و مرتفع می باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می‌دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکانکاگو در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می‌دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع میگیرد و از طریق همواری به دشت‌های وسیع به طرف جنوب حرکت می‌کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکزیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول حالا دریای نیل و آمازون قرار میگیرن. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریاهای حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است، که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده است، منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهد. همچنان می توانیم بگیم خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر آب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل های آمریکا چه می دانید؟ بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد، یعنی در کل میتونیم بگیم در بر اعظم آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو ذریعه دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان می‌کند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمونه راه مواصلاتی بگیم. شاخه شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریان تن آنها برای راه‌یابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدود از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق راه‌یابی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفان قابل استفاده می باشد. راه‌های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایرا که شما می بینید این هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. میایم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متعدد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پلینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بودند و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پلینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارند و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی، مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسی ناریال است. کاکو، مرچ و قهوه نیز تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش می برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است در این شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسیه به نیاز محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسیه است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارا استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر مد شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه‌ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد معدنی این مملکت فلزات است که از جمله آن طلا صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسبی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
گر به گل می نگرم روی تو را می بینم، ور به سنبول نگرم موی تو را می بینم، نکهت شام و نسیم سحر سرسر سا با هوای تو قسم بوی تو را می بینم می بینم. از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا، از شوق گل رویت دیوانه شوم گانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا. زلف تو پریشان است من نیست پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیست پریشانم، با زلف پریشانت من شان شوم یانا، با زلف پریشانت من شان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا، دیوان شوم دیوان دیوان دیوان، در حلقه گی سویت عشقم به جنون من، عقلم به هنر نازد، عشقم به عشقم به جنون من، عقلم به هنر نازد، عشقم به جنون مایل، عقلم به هنر نازد، در کشمکش هر دو دیوانه شوم یانا، در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا، دیوان شوم یانا.